بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. احتجاج های قرآن کریم همونطوری که گاهی به صورت حکمت، گاهی به صورت موعظه حسنه، گاهی به صورت جدال احسن از نظر محتوا تقسیم می شود. ادعو الى ربک سبیل ربک بالحکمت والموعظت والحسن وجادل هم بالتی احسن. از نظر سبک احتجاج و روش و محاجه هم به چند قسم تقسیم می شود. گاهی به صورت یک استدلال کلی و علمی محض است، گاهی به صورت یک گفتگو و محاوره. این محاوره ای و گفتگو سبقه گفتگویی داشتن جنبه عاطفی هم دارد. خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد که با اونها جلسه گفتگو، محاوره، گفتمان، بحث و مناظره تشکیل بده. این چنین بگو. کتاب های علمی محض به همون سبک اول است، یعنی برهان را ارائه می کنن بدون اینکه مخاطبی رو در نظر بگیرن. کتاب های علمی اینطور است. اما کتاب‌های آسمانی که گذشته از تعلیم کتاب و حکمت تزکیه نفوس را به همراه دارد، گاهی به صورت محاوره و گفتگو مطالب را بیان می‌کند. اونچه که در این بخش از سوره مبارکه یونس هست به صورت گفتگو است. قل هل کذا، قل هل کذا، قل هل کذا که با استفهام شروع می‌شود و از اونها پاسخ می طلبن. مطلب دیگر همونطوری که در آغاز بحث اشاره شد، این قسمت از سوره مبارکه یونس سه تا احتجاج دارد که احتجاج اولش جدال احسن است، احتجاج دوم و سومش حکمت. زیرا در احتجاج اول مبادی به مقدماتی که هم معقولن و هم مقبول تشکیل حضور دارند، ولی در حجت دوم و سوم فقط مبادی و مقدمات معقول حضور دارند، مورد قبول اینها نیستند تا بشه جدال احسن و تسلم خصم و امثال ذلک. لذا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شدند که پاسخ بدن، یعنی خدا فرمود که از اونها سوال بکن، اونا که جواب مثبت نمیدن تو در جواب چنین بگو. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. در بخش اول که نتیجه گرفتن فرمودن به این که فأنا تصرفون، در بخش دوم فرمودن فأنا تؤفكون، در بخش سوم فرمودن فما لكم كيف تحكمون، اونگاه در پایان فرمود خداوند به همه کارهای اینها عالم است و می داند که اینها در محور گمان دارن زندگی می کنن. زندگی حیات اینا حیات علمی نیست، حیات مزنه است. زن غیر معتبر هم که در حکم شک است، پس زندگی اینها شکاکانه است. لذا در بخشای دیگر فود فهوفی ری به هم یترددون، اینها بین دو جدار شک و تردید رفت و آمد میکنند، برای اینکه یقین که ندارن میشه مزنه. مزنه غیر معتبر هم در حکم شک است، پس اینا عمری را در شک زندگی میکنند. این چه نیست که باطل برای اونها مسلم باشد که این حق است. یه وقت هست کسی صاحب نظر است، در چند تا مسائل به مقصد میرسد، در چه که دو تا مسئله هم اشتباه میکنند. این جهل مرکب دارد در بعض موارد، ولی بالاخره علم دارد، گرچه این علمش جهل مرکب است، قطع دارد، متامتا با واقع نیست. لکن این وثنی و ثنوی اصلا تو فضای شک زندگی میکند، نه اینکه قطع دارد، قطع متامتا با واقع نیست که تا ما بگوییم جهل مرکب است. در پایان فرمود به اینکه به ما یتبع اکثرهم الا ظنا. خب پس اگر مسئله فانا تصرفون است که در ذیل احتجاج اول آمده، یا انا تؤفکون است که در ذیل احتجاج دوم آمده، یا فما لکم کیف تحکمون است که در ذیل احتجاج سوم آمده، منشأ همه اینها این است که اینها در زندگیشون زندگی گمان زنی است. خلاصه تو گمان دارن کار میکنن. نه خب بالاخره اینها به مبادی اولیه یعنی به بدیهیات تکیه میکنن، بعد خیلی از نظریات را به بدیهیات ارجاع میدن حل میکنن. چهار جمع ممکن اشتباه بکنن. اونا در میگن به اینکه در بسیاری از موارد بشر نیازمند به راهنمای الهی است، خودشون به وحی میسپارن، سرسپرده انبیا هستن. در استنباط بیانات انبیاء علیهم السلام هم در خیلی از موارد به مقصد میرسن. خب چهار جمع اشتباه میکنن، اونجاست که للمصیبه اجنام و للمخطئ اجنام واحد. اما کسی پایگاه فکری نداشته باشد، به خود اکتفا بکند و اتکا بکند، این تو فضای شک زندگی میکند دیگه. خب بله بله خب رهبری اونها هم شک است، این جمود است. حالا تو بحث های اثناء بحث روشن میشد که خیلی ها متحرک بالمیلن، نه متحرک بالاراده. هر علمی انسان را به عمل وادار نمی کند از یک سو، به دلیل اینکه عالمان بی عمل کم نیست، و هر عملی هم تکیگاهش علم نیست از سوی دیگر، به دلیل اینکه جاهلان متعصب هم کم نیستند. حالا این تو اثنای بس پاد روشن بشود که رهبری کار همیشه به دست علم نیست. خیلی ها متحرک بالمیلن، اون انسان است که متحرک به اراده است، وگرنه حیوان متحرک بالمیل است. اون کسی هم که میگوید من هرچی میخواهم میکنم، این دارد از حیوانیت خود خبر میدهد، وگرنه چجور میشود انسان مخلوق باشد، بنده خدا باشد و از مبدا و منتهای خود بیخبر باشد، بعد بگوید من هرچی دلم بخواهد میکنم. این هرچی دلم بخواهد میکنم به تعبیر حکمای ما، این دارد خبر میدهد که من حیوانم. برای اینکه الان شما از یک گوسفند سوال بکنید چرا این علف میخوری، آخه مال صاحبت که نیست، میگه دلم میخواد دیگر. چرا فرونجا لگد زدی، میگه دلم میخواد. این چی نیست که او با رهبری علم و استدلال لگد بزند یا علف بخورد که میگه دلم میخواد. اینی که قرآن کریم در بخشی فرمود این هم الله کل انعام بل هم عزل، تو بحث های سال گذشته ملاحظه فرمودید که این تغییر نیست. خود قرآن فرمود به اینکه هیچ کسی رو بد نگید، تحقیر نکنید، سب نگید، فحش نگید. شما فحش گفتید، خب اونم فحش میگن. اما با اینکه فرمود بلا تسب الذین یدعون من دون الله فسب الله عبدا بغیر علم، با اینکه سراسر قرآن ادب است، معذاره درباره عده فرمود این هم الله کل انعام بر هم ازل. تو بحث های سال گذشته اینا ملاحظه فرمودید که این تعبیرات تحقیر نیست، تعییر نیست، سب نیست، شتم نیست، نمیخواد کسی رو کوچک کند، اینها تحقیق است نه تحقیر. فبود یه عده واقعا حیوانن، یا حرف ما رو گوش بدی یا چشم باز کنید ببینی. اونی که وجود مبارک امام به سجاد سلام الله علیه در سرزمین عرفات نشون داد همین بود دیگه. اون که گفت ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، حضرت فرمود به این که نخه ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حضرت فرمود نخیر ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، حاجی ها کمه. عرض کرد چطور حاجی کمه؟ با اینکه دشت پر جمعیت است. حضرت پرده از چشمش برداشت و او باطن خیلی از اینها رو دید. خب اون که امام زمانش تنها میگذارد به دنبال دیگری میره، همینه دیگه. این که قرآن فرمود کل انعام، نخواست تحقیر بکنه این رو که فرمود اینا حقیقتا حیوانه، یا چشم باز بکن ببین یا سب بکن فردا میبینی. خب یه عده در قیامت به همین صورت محشوم شن دیگه. این که نمیخواد به کسی بد بگه که. حالا اگر کسی نتوانست ببیند، تقصیر او مخاطب است، وگرنه گوینده قصد اهانت ندارد که بخواد کسی. یه عده واقعا مثل هم که مثل الحماری احمل اسفارو، یا مثل هو که مثل الکلبه تحمل عدهی یرفت او تطرق هویل هست. خیلی ها هستن که برکت ائمه علیهم السلام باطن دیگران دیدن. خب اینها تحقیق است نه تحقیر. اینها خیلی هاشون متحرک بالمیلن، یعنی اگر کسی گفت من هر چه خواستم میگم، هر چه خواستم میکنم، این باید مطمئن باشد از حیوانیت خود خبر داد. یعنی این متحرک بالمیل است، لا بالعقل، لا بالعلم، لا بالاراده. خب اراده رو علم رهبری میکنه. بنابراین ما در دو بخش باید ذیل این آیات بحث بکنیم. یکی این که علم چیز خوبی است، اما همه جا علم رهبری ندارد، یعنی حاکم معزول است. یکی این که عمل همه جا از علم کمک نمیگیرد، گاهی از چیزای دیگر گرایش میکند، از گرایش ها، از خواست ها، از غضب ها، از شهوت ها، از هواها کمک میگیرد، نه از استدلال ها. تنها یک گروه نجات پیدا میکنند و این است که یا حرفشون از علم، کارشون، ارادهشون و انتخابشون از علم استدلالی کمک بگیرد و رهبری علم کمک حرکت بکنند، یا اگر به رهبری علم حرکت نمی کند، به هدایت و رهبری مافوق علم که عشق است حرکت بکند، یا این یا او. الان در جریان سید شهدا سلام الله علیه همینطور بود دیگه. یعنی علم، استدلال، شواهد همه نشون میداد به اینکه این سفر خطر دارد، گفتن نری. وجود بارک سید شهداف ما فوق این علم حرکت کرد، اصحاب او هم که به او سرسپرده بودن ما فوق این علم حرکت کردند. دیگه از علم پایین تر میشه مزنه، و مزنه غیر معتبر حکم شک دارد که قرآن تحلیل میکند. فرمود قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، از این بت هاتون بپرسید، خودتون درباره بت ها اظهار نظر کنید، آیا اینا هدایت به حق را به عهده دارند؟ چون در اینجا اون متعلق محذوف است، دلیل بر عموم است، یعنی در بخش طبیعت اون که این جمادها را، این معادن را، این رده ها و رگه های خاک و سنگ کوه را هدایت میکند تا لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، رهبری اینها به عهده کیه؟ آیا از بت‌ها این کار ساخته است؟ آیا این خاک ها که قرنها باید تا یک تکه سنگ یا لعل بشه یا بدخشان، اینا رو اصول علمی است یا نه؟ یا باری به هر جد هر سنگی لعل میشه، گر خون بده از سنگ سیاه لعل نگردد، هر سنگ لعل نمیشه، هر سنگ عقیق نمیشه. خب این نظم و انسجام خاص رو کی به عهده میگیره؟ آیا بت‌های شما به عهده میگیرن؟ این که نیست. از سطح جمادات و کوه‌ها و معادن بالاتر بیاییم تو سطح گیاهان، این همه میوه‌های رنگارنگ و گل‌های رنگارنگ و عطرها و بوهای متنوع، اینا رو کی هدایت کرده؟ هر خاک مگر اینجور میشه؟ هر کودی مگر اینجور میشه؟ هر آبی مگر اینجور میشه؟ یا یه راهنمایی میخواد بالاخره؟ اونی که اخرج المرعى فجعل الذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء اهوى، اون دیگری است. بیایم تو بخشای حیوانات، اونی که فصل که سبول ربه که میگوید زرولا ثم کلی من کل ثمرات فصل که سبول ربه که زرولا بعد یخرجو من بطونها شراب مختلف اون الوانو، کی این زنبور عسل را با این تدبیرات فائق رهبری میکنه؟ از اون بخشم به این بالاتر نسبت به انسان که انا هدیناه السبیل است، انا هدیناه النجدین است و مانندان، اینا را کی به عهده میگیره؟ تو بخشای انسانم تکوینی و تشریعیش رو کی به عهده میگیره؟ هدایت کردن حواسش به عهده کیه؟ هدایت کردن خیال و وهمش به عهده کیه؟ هدایت کردن عقلش به عهده کیه؟ تو بخشای عملی اون جذب و دفعش، اون اراده و کراهتش، اون عداوت و محبتش و سرانجام تولی و تبری انسان را که لطیف شده است، یعنی همون جذب و دفع، همون عداوت و محبت، همون ارادت و کراهت، همون شهوت و غضب، همون مهر و قهر، وقتی تلطیف شد، اثار برداری شد، میشه تولی و تبری، میاد تو متن دین قرار میگیرد. این غیر از اون محبت و عداوت، غیر از ارادت و کراهت، غیر از شهوت و غضب، غیر از جذب و دفع چیز دیگر نیست، منتها لطیف شده و ترقیق شده و تسبیح شده است، به این صورت در میاد. خب کی اینها را هدایت میکند؟ خیلی از مواقع است که ما با اون میل حرکت، با اون گرایش های درونی، با تولی و تبری حرکت میکنیم، نه با این. خیلی از چیزاست که برای ما مباح است، چند تا چیز است که مباح است، ولی یکی رو انتخاب میکنیم، اون دیگه رو علم نیست، اون روی گرایش است، رو علاقه است، رو محبت است. خب شما در بین این چند جایی که میتوانید برید، چرا اونجا میرید؟ میگید او محبوب ماست، اینجا رو حب دارید حرکت میکنید. چند تا کار رو باید ترک بکنید، یه نسبت به یه عده باید قهر بکنید، چرا حالا اون دفع را، اون قهر را نسبت به این اعمال کردید؟ میگید این بیشتر دیگران مبغوض ماست. این حب و بغض، حل دین و الا الحب، رهبری خیلی از کارها رو، اون گرایش ها به عهده میگیرد. تو مباحات حرف اول را گرایش میزند، تو واجبات تخییری، انتخاب عهد از داع واجب تخییری، حرف اول را اون گرایش های دل میزند. این دل، این خواستن، این تولی و تبری، رهبری خیلی از کارها رو به عهده میگیرد. خیلی از مواقع است انسان برابر با اون تولی و تبری حرکت می کند، چون که خیلی از موارد است علم هست ولی عمل به او رو همراهی نمی کند، مثل معاذ الله عالم بی عمل. خب در همه موارد که هدایت صحیح انجام می گیرد، چه در بخشای علمی، چه در بخشای عملی، چه در طبیعت و غریزه، چه در فطرت، هدایت اینا رو کی به عهده میگیرد؟ آیا از این بت‌های شما کاری ساخته است؟ از این بت‌ها که کار ساخته نیست. تا برسید به اون فرشتگان و بزرگان بشر رو مثل عیسی سلام الله علیه، عزیر سلام الله علیه، اینا رو اگر بگید ابن الله است، اینا رو ذات اقدس الهی فرمود، بالاخره ما اونا رو به اینجا رسوندیم، اینا حدوثن و بقاءن به ما متکیان و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. خود اونام که اعتراف دارن میگن ذات به خدا از به ذات اقدس الهی عرض میکنن به اینکه ما بنده محض توییم و هرچه تو هدایت کردیم و پذیرفتیم. پس به خدا هم که در باره اینا فرمود ما اینها را هادیان به امرمون قرار دادیم، وگرنه اینا که هادی نبودن. و جعلناهم یهدو ائمتن یهدونه به امرنا. پس غیر از خدا احدی نیست که هدایت بکنن دیگه. اونگاه فرمود هل من شرکایکم من یهدی الالحق، تنها کسی که هادی به حق است خود حق است. هدایت هم دو جوره، یه وقتی سائقانه است، یه وقتی قائدانه است. یه وقتی اوائل از پشت سر انسان را سوق میدن برید این کار را بکنید، وگرنه نمره نمیگیرید، وگرنه شهریه نمیگیرید، وگرنه میمانید. اینا هدایت سائقانه است که از پشت سر آدم را میرانن که جلو بریم. یه کمی که انسان دوران نوجوانی یا جوانی را گذرونده و طعم علم را چشیده، از علم لذت برده، از اون بعد حرکتش و تلاشش و جستجویش برابر هدایت قائدانه است نه سائقانه. یکیسی پیشا پیش می رود، قدوه است، اسوه است، در امام اوست، به امام او قرار گرفته، انسان او را می بیند، دارد او پیشا پیش حرکت می کند، انسان هم به دنبال او راه می رود. یه قدری که جلوتر رفته دیگه این حرکت ها عاشقانه است نه قائدانه است نه سائقانه. کسی نمی رود و نمی راند، نه از پشت سر او را می رانند بگن برو، نه از جلو کسی می رود و می گوید بیا، بلکه او یک جا نشسته است و این به دنبال او حرکت نمی کند، به سوی او حرکت می کند. این آهن ربا که آهن رو جذب می کند نه قائدانه است نه سائقانه. یه وقتی با یه چدنی ممکن انسان یه تک آهن رو از پشت برانه، یه وقت هست مثل اینکه اتومبیل وامونده را چهر نفر از پشت هل می دن که برود، یه وقتی اتومبیل مونده را یه کسی از جلو با یک سیمی وصل می کند می کشد، یا از جلو یا از دنبال می کشد. غالب این درس و بحث ها اینطوره. یه وقتی این آهن، وقتی آهن رو بارد دید به دنبال او میگردد و مجذوب او میشود. اون آهن رو با نه قائد است نه سائق، نه از پشت این تک آهن را هل میدهد، نه از جلو خودش میرود و به این آهن میگوید به دنبال من بیا. او همونجا نشسته است. وقتی اونجا نشسته است این آهن که او را دید به او مهر می‌ورزد، شیدای اوست و به دنبال او می‌رود. اگر ذات اقدس اله محرک است اینطور نیست که از پشت سر ما را براند، اینطور نیست که معاذ الله خودش پیشاپیش برود ما او را ببینیم و به دنبال او حرکت کنیم، بلکه او در ازل و ابد یک جا بود، او دائما پادشاه مطلق است، او به سر ناید ز خود اونجا که اوست، دائما در عز خود مستغرق است. دیگران همین که او رو دیدن شیدای او میشن، به طرف او حرکت میکنن نه به دنبال او. این مرحله مرحله عشق است که این روایتش هم قبلا خونده شد که وجود ما را که امام طبق نقل مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد دوم اصول کافی فرمود افضل الناس من عشق العباده، فاضل ترین مردم کسی هستند که عاشقانه عبادت کنند، به عبادت عشق ببرزند و آنقه ها و باشره ها با نماز دست به گردن بشن، معانقه کنند نماز را. و وقتی یه مسافر دوست عزیزی از سفر آمد، انسان با اون معانقه میکند، گردن به گردن میشود. تو آنقه ها با نماز گردن به گردن میشود. چنین حرکت اینم یه نوع هدایت است. خب اون آهن رو با آهن رو چجور هدایت میکند؟ به سوق او بالقیاده، یا لا به هازا ولا به زاک بل بالعشق بالجذب. کهربا کاه را چیور هدایت میکند؟ بالقیاده او به سوق، یا لا به هازا ولا به زاک بل بالجذب. این که در دعای عرفه وجود مبارک سالار شهیدان آمده است، اللهم حققنی به حقائق الایمان و سلک بی مسلک اهل الجذب، همین است. اگر کسی اون جبال را ببیند مجذوب می شود. لازم نیست کسی بگد اگر این کار را بکنی فرو مقام می رسی، فرو مدرک می گیری، فرو اونجا تشویق می شن، فرو شهریه بهت می دن. تو این بازی ها نیست، این مجذوبانه حرکت می کند. این هدایت مال ذات اقدس اله است. پس از ساده ترین هدایت تا عالی ترین هدایت مال ذات اقدس اله است. فبود هیچ کدام از این شرکای شما این کار انجام میدن؟ افمن یهدی قل هل من شرکایکم من یهدی الحق، اونا جواب نمیدن، نه جوابی ندارن بدن. قل الله یهدی للحق. هدایت هم مستحضریت که گاهی بدون حرف جر متعدی می شود و سله می پذیرد، مثل اهدنا الصراط المستقیم هدیناه کذا و کذا، که بدون حرف جر در این گونه از آیات اهدنا الصراط المستقیم و مانند اون مثل استعمال می شود. یهدی الی الرشد است، هدیناهم اهدنا الصراط المستقیم است، لنهدینهم سبلنا هست. این هم بدون حرف جر، گاهی با حرف جر هست، منتها مثل یهدی الی الرشد، چون که اینجا هم دارد یهدی الی الحق. گاهی هم با لام است، نظیر الحمدلله الذی هدانا لهذا، یا این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. در این آیات محل بحث هم با اله استعمال شده است هم با لام. با اله استعمال شده است برای اینکه مقصد میرسونه، با لام استعمال شده است برای اینکه تقویت و علت و سببیت را تفهیم میکند. در هدایت به مقصد باید اون هادی مقصد شناس باشد، مسیر شناس باشد، ابزار و ادوات و آلات سیر و سلوک را بشناسد، بداند این سالک این ابزار را دارد، یک راه باز است، دو مقصد برای این آماده است، این سه تا این شخص را راهنمایی بکند. خدا فرمود ما هر سه کار را کردیم. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هر چیزی را که بخواهد راه بیفتد ما ساختار درونی او را سامان دادیم، ابزار کار را، ابزار حرکت را به او عطا کردیم. اعطا کل شیء خلقه، ساختار او، ساختمان او، سامان او را به او دادیم. بعد ثم هدا، راه را نشون دادیم، قدم به قدم این راه را طی می‌کند و مقصد می‌رسد. بنابراین هم مقصد را می‌داند، هم راه را می‌داند، هم ابزار را می‌داند، هم رهنمود راهنمایان را می‌داند. لذا در پایان همین بخش فرمود ان الله علیم بما یفعلون. اونجایی که با لام ذکر میشود برای بیان تقویت است، یا علت است، یا سببیت است. به مانند فرمود هل من شرکایکم من یهدی الی الحق، اونا جوابی ندارن بدن. تو در جواب بگو قل الله یهدی للحق. حالا اگر اونا گفتن که برخی از شرکای ما هم هادیانن، مثل فرشتگان، وجود مبارک عیسی، وجود مبارک اینا بزرگان از بشر، همود بسیار خوب، آیا اینا که هدایتگرن، هدایت اینها به ذات است یا بالغیر؟ افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. در بخش اول امر دائره بین هادی و غیر هادی بود، لذا مطلب تمام شد. اون بت‌ها که هادی الالحق نیستن، سمت الوهیت و ربوبیت اینا ندارن، این تموم شد. مقام ثانی بحث این است که خدا هادی الالحق است، فرشتگان هم هادی هم، انبیا هم هادی هم، منتها ذات اقدس اله هادی به ذات است. فرشتگان قدیسین بشر تا از طرف خدا هدایت نشوند هدایت نمی کنند. پس مقام اول بحث امر دائر است بین هادی و غیر هادی. شرکای خدا اگر سنم و وسنن که غیر هادی هم، غیر هادی نمی تواند رب و مربوب باشد، فقط هادی می تواند باشد. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث درباره بت‌هاییست که معبودهاییست که نظیر فرشتگانن، قدیسین بشرن، اونم هادیان الاللهن، هادیان الالحقن، لیکن همونطوری که در سوره مبارکه انبیا آمده است، فمود وجعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما اینا رو راهنمایی کردیم، ما به اینها گفتیم دیگران رو هدایت کنن، ما اینها رو رهبری کردیم، اینا به امر ما هدایت میکنن. پس اینا اول مهتدی هن، بعد هادی. کسی که اول مهتدی است بعد هادی، هدایتش میشه بالعرض. کسی که به ذات هادی است، احتیاج به اهتدا ندارد، او معبود است. لذا فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. گرچه برخی ها یهدی قرائت کردن، لکن این یهدی که قرائت شده است اون حد وسط را نشون میدهد، یعنی غیر خدا، فرشتگان، قدیسین بشر، اینا تا مهتدی نشوند هدایت نمی کنند. بنابراین اینا چون مهتدین هادین، حرفی را که اینا می زنن از جای دیگر گرفتن، اینا مسیر هدایتن. خب اگر مسیر هدایتن، شما آب را باید از سرچشمه بگیرید، چرا از لوله تشکر میکنید؟ اینا مجرای فیضن. خب بالاخره از لوله و شیر که کسی تشکر نمی کند که، اینا که کسی رو سیر نمی کنه، اونی سیر میکنه آب زلال است. اینا مجرای فیضن، مسیر فیضن. البته در این تشبیه مسامحه راه پیدا میکند، لیکن بالاخره وسیلن. حالا اگر وسیلن، شما اینا رو در حد وسیله بدانید، نه معبود. کی حالا وسیله است، کی وسیله نیست، او رو باید شریع صاحب شریعت مشخص بکند. شما این از این لوله تشکر کنید که اون آب زلال را به شما میرساند، ده از خودش که چیزی ندارد که. پس احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. تو این تفسیر روایی حتما ملاحظه فرمودید، در مخصوصا تو تفسیر کنز و دقایق چند تا روایت نورانی از وجود مبارک استمیر هست، از وجود مبارک امام باقر هست، از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیهم هست، که اینا فرمودن ما بدون اینکه از کسی کمک بگیریم، فقط از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، ما با مقصد میرسیم. علی و اتباعه و شیعته هم الفائزون. این علیون و شیعته هم الفائزون که از غرر احادیث ماست، به دنبالش هم اون حدیث مجعول هست، عثمان و شیعته هم الفائزون. سینر استاد مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن به این که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه میگفت این که من همین که یک روایت در فضیلت هست امیر پیدا کردن، اطمینان دارم مشابه هم برای دیگران جعل شده است، بعد میگردم میبینم مجعولش پیدا میکنم. خب همین علیان و شیعت و الفاظون رو برای اون سبومی جعل کردن دیگر. در این کنز و دقائق این هست که کسی از حضرت سوال میکند که ما از یه طرفی، از یه تریبونی میشنویم علی به شیعت و امور فائزون، از یه جایی میشنویم عثمان به شیعت و امور فائزون، ما چه کنیم آخه؟ همون جواب شما رو قرآن داد، اون نگاری که مکتب نرفته هدایت مردم را به عهده میگیرد، او به شیعیانش فائزن. دیگران که با اینکه مکتب رفتن چیزی هم درست یاد نگرفتن، او رهبری رو به عهده ندارن. ائمه علیهم السلام بر خودشون این آیه رو تطبیق کردن به عنوان که خلیفه خدا یعنی یک ذات اقدس اله بدون اینکه از جایی کمک بگیرد هادی است. ائمه علیهم السلام هم بدون اینکه مکتب بشر رو ببینن، کتاب بشری رو بخونن، فقط از ذات اقدس اله استمداد میکنن، هادی مردمان. دو، اگر تطبیق شده است بر اهل بیت علیهم السلام رو این جهت است. یه وقت هست که مهتدیه به ذات است، یه وقت مهتدیه به ذات نیست. یه وقت هست مهتدیه به ذات است، این شخص یهدی من غیر ان یهدا. اما یه وقت هست که نه، مهتدیه به ذات نیست، چون مهتدیه به ذات نیست لا یهدی الا ان یهدا. خب تو مسائل علمی یقین است، تو مسائل عملی عدل است. در بحث‌های قبل داشتیم موضوع بعد الحق الا الزلال، اون چرا که حق محض میگوید در علم و عمل او حق است. الحق من ربک، این دو تا آیه، یکی در سوره مبارکه بقره، یکی در سوره مبارکه آل عمران، هر دو در باره حق سخن گفته شد و گفتند که حق از ذات اقدس اله است. چون خدا حق محض است، مطالب علمی را که خدا بفرماید حق است، احکام عملی را که خدا دستور بدهد خود حق است. الحق من ربک، این جنس از اونجا صادر میشه، از جای غیر اون نیست. بعد هم در این بخشای اخیرم که خوندیم، فما ذا بعد الحق الا الضلال، این چیه نیست که بین حق و زلالت واسطه‌ای باشه که اینا نقیزانن از یک نظر یا زدانی هن که لا سالسه و هما هستن. مازا بعد الحق الا الزلال فانا تستفون. پس الحق من ربه، اونا که نبزوه و برا ظهوره میفتن تو زلالت. برای کشف حق چاره جز یقین نیست. معصومان همیشه علا بینت من ربه هن، غیر معصوم باید سالیان متمادی این درس و بحث رو به عهده بگیرد تا بشه مجتهد. اگر انشاءالله مصیب شد فلهو اجران، اگر خدای ناکرده تلاش و کوشش کرده ولی در یه جایی پاش لغزید به مقصد نرسید، فلهو اجران واحد، اونجا معذور است. اوائلا قایت بزاد قایت و آمال العارفین ذات اقدس اله هست که هو الاخر است. اما اوائل بعد اینا امامن امامن قدبن، انسان میخواد به اون سمت برسد تا اینکه به اینا نزدیک بشود. وقتی نزدیک شد از این بالاتر هم راه هست، منتها بعضی ها به همین مرحله میمونن و این مرحله اسمی از اسماء ذات اقدس اله است. همه اینها که به اسم اعظم نمیرسن، مثل اینکه همه ما از خداییم اما همه ما که صادر اول نیستیم، همه ما هم به سوی خداییم اما همه ما به ان اله ربک المنتهی نمیرسیم. اونی که صادر اول است ثم دنا فذلا نصیب اوست. الان مثلا همه این آبهایی که از باران بارش با بارش باران تو این نهرها و جوها و جدول هاست، همه به سمت دریا میرسن، اما این طور نیست که همه اینها مثل اون رود کبیری که سیلاسا همه این آبا را میشکافد به لبه دریا که رسید او را میشکافد تا به وسط دریا برسد. که خیلی از این نهرها به همین لبه دریا رسیدن همونجا وا میستن. همه اینها به دریا میرسن اما کسی به وسط نمیرسد مگر اون نهر خروشان. همه انسان ها الالله هن، انا الالله و انا الیه راجعون. اما اونی که ثم دنا فتدلی بهرش میشود کم است. اونی که اول ما خلق الله نور و نبینا، اول او آمده، او هم به قله میرسد ما هم از خداییم اما صادر اول که نیستیم. ما در ردیف چندمین صادر شدیم، در هنگام رجوع هم به اون ردیف های چندین مرحله مونده به لقاء الله میرسیم. ما بس ما کسی که تمام کوش تلاش کوششش اینه که روزی او کم نشه، اگه مریض از شفا پیدا کنه، اگر مشکلی دارد خدا مشکلش حل کنه، این عبدالرازق است و عبدالباسط است و عبدالشافی است و عبدالخالق و اینا دیگه عبدهو بشه کمه. این که سبحان الذی اسرا بعبدهی، او که عبدهو است، این میتواند ثم دنا فذلا را طی کند، چه این که اول و مصدر هم نور اوست. بالاخره همه از خدایان اما با حفظ مراتب، همه به سوی خدایان اما با حفظ مراتب. بر تقدیر هر هدف اوست. انا از همه این نهرها سوال بکنید کجا می روید، میگن به طرف اقیانوس می رویم، اما وسط اقیانوس که جا برای همه نیست. خب قرض آن است که اونی که هادی الالحق است باید هادی به ذات باشد. بله، من یهدی الالحق، من یهدی الالحق، چون سخن در این است که آیا خدا رب است یا این بت‌ها. بت‌ها که هادی نیستن، پس بنابراین چون اینا هادی نیستن رب آن است که هادی باشد. اینها هادی نیستن پس اینها رب نیستن، برابر شکل ثانی. میرسیم به اون معبودهایی که هادی هستند، نظیر فرشتگان، نظیر قدیسین بشر. اونگاه مقام ثانی بحث طرح شده است، اون است که اون هادی به ذات رب است. اینها هادی به ذات نیستن پس اینها رب نیستن، اینم برابر شکل ثانی. خب دو مقام است، هم صدر هم زید. صدر که وضعش روشن شد، اونا جوابی نداره، اون اصلا هادی نیستن. هل من شرکائکم من یهدی الالحق قل الله، این تموم میشه جوابش. اونا که نمیدن، تو جواب بده. پس اونها لا یهدی، اونی که رب آن است که هادی الالحق باشه. اینها هادی الالحق نیستن پس اینها رب نیستن. این مقام اول بر اساس شکل ثانی نصابش تمام شد، تمام شد. مقام ثانی بحث اینه. حالا اگر اونها بگن که ما درباره فرشتگان، درباره قدیسین بشر که میپرستیم، اونها که هادی الالحق هم، پاسخ مقام ثانی این است که اینها هادی به ذات نیستن، رب آن است که هادی به ذات باشد، پس اینها رب نیستن. بعد بفهمد بالاخره اینا چی میگن در جمع‌بندی آراء حجت های سگانه. فهمد به ما یتبع اکثرهم الا ظن. فهمد این مشرکان دو قسمن، یه عده مستکبرانشونن که بازار میطلبن، اینا یقین دارن که بت پرستی چیز بدی است، بت ها باطلن، ولی خب اینا بت تراشند و بت فروشند و بت کده دارند و کارشون همینه. اینا میدونن که خبری نیست، اینا اقلیشون. اکثریشون که کارشون سبقه عبادی دارد که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا و مانند آن، اینا برابر ما مزنه حرکت بکنند، علمی ندارن. مزنه غیر معتبر هم کار شک را میکند. این نزنه لا یغنی من الحق شیئا، برای اینکه شک است، دلیل غیر معتبر است. اینا برابر با هوس در بحث های اندیشه ای برابر با گمان حرکت میکنن، در بحث های انگیزه ای برابر با هوس کار میکنن. جمع اندیشه و انگیزه، جمع بین گمان و هوس، در یکی از آیات سوره مبارکه بقره و امثال بقره اشاره شده که ما یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، یعنی اینا کارای علمیشون رو گمانه، کارای عملیشون رو هوسه، نه روی عقل عملی. تصمیم گیری به عهده عقل عملی است. عقل عملی آن است که زانوی شهوت و غضب را، این قهر و مهر را اقال میکند، میبندد، با آفریدگار خود پیوند برقرار میکند، میشه حل الدین و الا الحب. اون وقت او گرایش صحیح دارد، حبب الیکم الایمان ظهور پیدا میکند، او با دوستی حرکت میکند، او با دل حرکت میکند نه با فکر. خب کیه که ندونه نماز شب مستحبه و فضیلت فراوانی هم داره؟ اونه که ساعت شکوک میکنه، تلاش کوشش میکنه، یه قدر شب کمتر غذا میخوره، میگه این غذا رو بالاخره صبح میشه خورد، یه قدر دوتر میخوابه، یه قدر سبکتر میخوابه، هی سه ساعت نگاه میکنه بیتابه که سحر میشه. او با عشق زندگی میکنه نه با علم. این دوتا طلبه هر دو خوندن که صلات المستحبه. علم که برای هر دو هست. اگر علم آدم رو سحرخیز بکنه، خب هر دو سحرخیز شدن. یکی با محبت زندگی میکنه، یکی بدون محبت. این خالیه میشه افعیدتهم هوا. فهمید؟ بعضی دلشون خالیه، بعضی هم منتظرن هی ساعت نگاه میکنن که کی سحر میشه. خب این یکی با محبت داره زندگی میکنه. در باره مشرکان تمود به این که اینا تو بحث‌های اندیش و علم مزینه دارن، تو بحث‌های عمل با هوس اینا متحرک بالهوس هن، نه به متحرک بالمحبت. به ما یتبعون الا الظن به ما تهور انفس. این مضمون و آیاتی که قبلا بحث شد، یعنی اینا تو بحث‌های عملی هوس مدارن نه محبت محور. یه عده محبت برن. خب اونی که تمام تلاش کوشش اینه که سحر برخیزه، این مشکل دوستی دارد دیگه. والحمدلله.